بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و رب ما اطلق حل امکان و ارید بهی سلب و ضروریات ذاتیه و البسیه و الوقتیه و هو اخص من الامکان الخاص و لذا یسمى الامکان الاخص. بحث ما در خصوص اقسام مواد ثلاث بود که ضرورت رو به سه قسم تقسیم کردیم: ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه. ضرورت ازلیه چیزی هست که محمول برای موضوع به حیثیت اطلاقیه ضروری باشد. ضرورت ذاتی محمول برای موضوع به حیثیت ظرفیه ضروری هست و ضرورت وصفی محمول ضرورت دارد برای محمول به حیثیت تقییدیه. سوال پیش میاد که آقا ضرورت ذاتی رو شما بارها گفتین که اون موضوع به حیثیت تعلیلیه موجود هست، چرا اینجا میگین حیثیت ظرفیه؟ میگین منافاتی نیست، بین مقام ثبوت و اثبات باید فرق گذاشت. بله موضوع باید به حیثیت تعلیلی موجود باشد. چرا برای اینکه میگیم الانسان مادام موجودن حیوان و ناطق به ضرورت، اون ناظر به عالم ثبوت هست. حالا اگر ماهیت باشد این حیثیت تعلیلی برای او بلعرضه، فقط می فرماییم. ولی کن اگر بگیم وجود الانسان مادام موجودن حیوان و ناطق، اون حیثیت تعلیلیه به نحو بذات خواهد بود. چرا؟ بگه این که ماهیت هرگز مجعول بذات واقع نمی شود. پس اگر میگیم حیثیت تعلیلیه ناظر به عالم ثبوت هست، ولی که ناظر با عالم اثبات اگر بخواد این محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد، دیگه این مادام موجودن میشه حیثیت ظرفیه. یعنی چی؟ یعنی این وصف دخیل در حکم در مقام اثبات نیست. پس منافاتی نیست که بگیم آقا یه حیثیت تعلیلیه یا بگیم حیثیت ظرفیه. بعدا در خصوص معانی امکان بحث کردیم. اول معنای امکان، امکان خاص بود که به معنای سلب و ضرورتین. یک فرمایش حضرت استاد مطهری اینجا داره، من میخوام اینو مطرح بکنم شما نقد بکنین. استاد مطهری توی شرح منظومه جلد دوم بحث امکان و اینها رو مطرح میکنه، خیلی با خودش میباله که من چیزی رو فهمیدم که هیچ کس نفهمید، و اون اینه که میگه آقا امکان ذاتی، امکان ذاتی، من این عبارتشون بکنم که مشکل پیش نیاد. خب پیداش نمی کنم، اگر پیدا کردم می خونم از روی عبارت. میگه امکان ذاتی اگر نسبت به ماهیت داده می شود، این نسبتش نسبت مجازی هست. امکان ذاتی برای ماهیت مجازی هست. چرا؟ برای اینکه امکان ذاتی یعنی چیزی که بتواند موجود بشود، و اگر ما اینو به ماهیت نسبت میدیم بنابر اصالت ماهیت، بنابر اصالت وجود نیست. چرا؟ برای اینکه ماهیت هرگز موجود نمیشود. چون ما بگیم آقا این امکان ذاتی دارد، ماهیت امکان ذاتی دارد، یعنی بتواند موجود بشود، لذا امکان ذاتی بذات از آن وجود است که بتواند موجود بشود. ما اینو بالعرض به ماهیت نسبت میدهیم و اینو خیلی میباله، میگه صدرام اینو نفهمیده. اون مبنای صدرا که اصالت وجود باشه اینجا تصدی پیدا نکرده که این حرفو از امکان ذاتی در بیاره، که امکان ذاتی دیگه برای ماهیت بذات نیست بلکه بالعرضه. شما جواب بدید. اون درسته، اون محل بحث ما نیست. اتفاقا حضرت علامه طباطبایی میگفت آقا امکان ماهوی را ما اگر به وجود نسبت میدیم بلعرضه. حالا استاد مفعری میگه امکان ماهوی و ذاتی را اگر به ماهیت نسبت میدیم بلعرضه. چرا؟ برای اینکه امکان ماهوی یعنی چیزی که بتواند موجود شود و ماهیت که هرگز موجود نمیشد. عرفی وارد بحث شدن ایشون. آقا چی گفت امکان ذاتی یعنی چیزی که بتواند موجود شود؟ مثلا امکان ذاتی معناش این نیست، یعنی سلب و ضرورتن لا اقتضاء به ضرورت وجود و ضرورت عدم و هرگز از اون کتم خودش خارج نمی شود. ما شمت رائحتل وجود. و اگر شما اینو بخواید به وجود نسبت بدین که اسوء الحاله، بدتر کردین قضیه رو. چرا؟ برای اینکه امکان ماهوی یعنی چیزی که بتواند موجود بشود. خب اگر به وجود نسبت بدیم یعنی چی؟ وجود که چیزی نیست که بتواند موجود بشود. اصلا وجود برای او ضرورت دارد. سلب شیء عن نفسه محال. حال ضرورتش گرچه ضرورت ذاتیه می باشد. پس این حرفی که حضرت استاد مطهری خیلی در شر منظوم به خودش میبالی که من فهمیدم و دیگران نفهمیدن، اینطور نیست. امکان ذاتی به معنای سلب و ضرورتینه، نه چیزی که میتواند موجود بشود. چهنه ایشون بین امکان خاص و امکان عام را خلق کرد. چیزی که میتواند موجود بشود، یعنی بعید نیست که موجود بشود. اینا رو دقت بفرمایید. بعضی دیگه خیلی میخوان بحث اصل از وجود رو درش بکنن، در همه جا تبعاتشو بدن. میبینی که اصلا توی فلسفه هر کس حرف جدید میزنه معمولا حرفش مصاحبه واقع نیست. لذا آقایون اصلا جرأت پیدا نمیکنن توی فلسفه حرف جدید بزنن. کسی مثل استاد مطهری فهم در مباحث فلسفی است، اینجور شهر توی شهر منظور به خودش میباله که من حرف جدید دارم میزنم. ولی میبینیم مصاحبه حقیقت نیست. حالا ما خیلی جرأت پیدا میکنیم این حرفا رو میزنیم. بله اگر شما بخواید بحث اصالت وجود رو بخواید تبعاتش رو در امکان ماهوی ببینید، همون فرمایش ما هست که امکان ماهوی میشود معقول ثانی منطقی، نه معقول ثانی فلسفی. چرا؟ برای اینکه ماهیت جاش برده و مفهوم الماهیت اگر امکان ماهوی از سقعش دیگه انتزاع می شود، نه اینکه دیگه بلعرض باشه. اصلا ماهیت با امکان ماهوی همیشه اینها متلازمه. اینن این دیگه میشه جزء معقولات ثانی منطقی. خب انواع امکان رو بحث می کرده، امکان خاص و امکان عام. امکان عام هم سلب و ضرورت انجانب المخالف بود. بحث امروز ما در انواع امکان هست، در معانی امکان هست. غیر از امکان خاص ما امکان اخص هم داریم. امکان اخص یعنی سلب ضرورات ذاتیه و وصفیه. البته وقتی هم گفتیم عودتش به وصفیه می باشد. مانند چی؟ مانند این میگه الانسان کاتبون، انسان کاتب است. نه ضرورت ذاتیه دارد این برای انسان و نه ضرورت وصفیه. یعنی الانسانو بگیم مادام کاتبن کاتبون به ضرورت میشه ضرورتش ضرورت وصفیه، در صورتی اینجا قید مادام کاتبن را ندارد. این بهش میگن امکان احس. استاد مطهری حرف اینجا داره قابل اعتنا هست که میگه آقا این امکان احس که سلب ضرورت ذاتیه و وصفیه هست جاش روی فلسفه نیست و هیچ کاربردی نداره، توی منطق باید مطرح بشه. عبارتش این هست که وجود مساوق ضرورت است و اگر چیزی ضرورت وصفی هم نداشته باشد نباید موجود شود. ما بگیم آقا چیزی نه ضرورت ذاتیه دارد نه ضرورت ازلیه دارد و نه ضرورت وصفیه دارد. این دیگه اصلا نباید موجود بشود. لذا امکان احد به سلب ضرورت که سلب ضرورت وصفی از مباحث منطقی و هیچ جای فلسفه کاربرد ندارد. امکان احدی که با آقا ما بگیم نه ضرورت ذاتیه دارد و نه ضرورت وصفیه، یا اصلا موجود نمیتواند بشه. ما اگر میگیم علی انسان و کاتبون دل امکان الاخص، اصلا این کتابت برای انسان اصلا تحقق پیدا نمی کند تا ما این قضیه رو انشاء بکنیم، چون نه ضرورت ذاتیه دارد نه ضرورت وصفیه دارد. این فقط طرز ذهنیه که یک محمولی نه ضرورت وصفیه داشته باشد نه ضرورت ذاتیه. در عالم خارج ما چیزی به نام امکان احد نداریم که یک محمولی برای موضوع نه ضرورت ذاتیه داشته باشد نه ضرورت وصفیه. البته ضرورت به شرط محمول رو شاید اینجا بتونیم چی بکنیم، شاید ضرورت به شرط محمول داشته باشد. میگیم الانسان الکاتب کاتبون به ضروره، لذا امکان استقبالی رو که چی میکنیم میگیم آقا اون دیگه سلب سه ضرورت هست. البته حرف معتنا بهی که ما چیزی به نام امکان احد در عالم خارج نداریم. چرا؟ برای اینکه وجود مطابق با ضرورت هست. از شیء ما لم یجب لم یوجد. حالا یا باید ضرورت ذاتی داشته باشد یا ضرورت وصفی. اینها رو ما باید توی موجهات بحث بکنیم، یعنی توی موجهات که 13 تا هست ما تو منطق هم گفتیم این ضرورت اونجا بردیم. ضرورت بله امکان اخر اونجا امکان عام مطرح می شود، امکان خاص مطرح می شود، ولی کن امکان اخر مطرح نشه، امکان استقبالی مطرح نمی شود. اونجا که ما منطق گفتیم اونا رو اونجا بردیم. نوع بعدی از امکان استقبالی هست. امکان استقبالی دیگه سلب ضرورت ذاتیه، سلب ضرورت وصفیه و سلب ضرورت به شرط محمول است. البته اینجا سلب ضرورت ازلیه رو بحث نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه او به طریق اولا خارج است. چرا؟ برای اینکه ضرورت ازلی فقط از آن حق تعالی است. خب این امکان استقبالی هم یک حرف عرفی است، یه بحث فلسفی نیست. بگیم ما حتی ضرورت به شرط محمول هم نداره. یه چیزی رو در نظر بگیرید، در آینده نمیدونیم موجود میشود یا موجود نمیشود. مثلا زید در آینده عالم میشود یا نمیشود. این عالمیت نه برای این ضرورت ذاتیه دارد نه ضرورت وصفیه ندارد و نه ضرورت به شرط محمول دارد. چرا؟ برای اینکه الان نمیتونیم بگیم مثلا زیدون العالم عالمون به ضرورت، نمیدونیم اصلا عالم میشود یا نمیشود. سلب ضرورت به شرط محمول هم تحقق پیدا میکنه. اما این به نگاه عرفیه که ما چون به اون علل و اسباب در آینده علم نداریم احتمال میدیم که این عالم بشود یا عالم نشود. کسی که عالم علل اطلاقه آینده هم برای او ضرورت دارد. اگر علت این موجود باشد حتما این عالمیت برای زید تحقق پیدا می کند، اگرم علتش موجود نباشد هرگز تحقق پیدا نمی کند. احتمال نداریم. احتمال برای ما هست که جهل به آینده داریم، جهل به علل و اسباب داریم. اگر نه در عالم نفس الان و عالم واقع ما چیزی به نام امکان استقبالی نداریم. امکان استقبالی در حقیقت امکان احتمالی است که برمیگرده به ذهن انسان نه به عالم عین. و این اگزیستانسیالیسم است که میگوید آینده هیچ حکمی ندارد. مکتب اگزیستانسیالیست میگه آقا آینده هیچ حکمی ندارد، ولی که در فلسفه اسلامی میگه ما هر چیزی یا به ضرورت موجود است یا به ضرورت معدوم است. احتمال نداره آقا چی میشه آینده. حتی آقا چیزی به نام امکان استفعالی هم ما توی بحثای فلسفی نداریم، امکان اخذ هم نداشتیم. اینها بحثای فلسفی نیست، اینا رو باید کجا بیاریم؟ توی موجه ها. چنانچه ما منطق میگفتیم اونا رو اونجا بردیم، امکان استفعالی اونجا باید مطرح بشه که نه سلب ضرورت، سلب ضرورت ذاتی وصفیه و ضرورت به شرط محمول. بله، موجهات گفتیم با کارکرد ذهنی و با تعمل ذهنی ما اینها رو از مواد صلات استخراج میکنیم و هیچ کاری با عالم ثبوت نداریم. میگه آقا محمول برای موضوع نسبتش از این حالاتی که توی منطق مطرح میکنیم خارج نیست، یا ضرورت ذاتی دارد، ضرورت وصفی دارد، مشروطه عامه هست که همون ضرورت وصفیه بشود. دقت میکنین چرا به ضرورت وصفی میگن مشروطه عامه؟ اینا توی اصولتون خیلی آقا میتونه کاربرد داشته باشد. ضرورت وصفیه گفتیم آقا اون وصف اونجا قیده، قیده برای حکم هست و چیزی که قیده برای حکم باشد حتما مفهوم دارد و از همین جهت هم بهش میگن مشروطه عامه. یعنی توی اصول این همه میگن وصف مفهوم ندارد، این متناقض با بحثای منطقی هست. معمولا قید که میاد قید للحکم نه قید للموضوع. آقایون میگه قیدی که برای این وصف میاد یا قید برای حکم یا قید برای موضوع. احتمال که جاش بیاد نمیتونیم بگیم وصف مفهوم دارد، اتفاقا تعین در این دارد که این وصف اگر میاد قید برای حکم هست و این مشروطه عامه میباشد که عوام خیلی اینو استعمال میکنند. و ما توی اصول باید بحث و عقلایی بیاریم نه بحث و عقلی بیاریم که بگیم آقا قید اومده قید للموضوع یا قید للحکم هست، لذا نمیتونیم بگیم، میگیم مفهوم ندارد. نه، مشروطه عامه هست. مشروطه عامه یعنی شرط، اونم در عوام. اگر شرط نباشد دیگه چی؟ اون حکم هم نیست. لذا آقا وصف مفهوم دارد الا این که ما کشف بکنیم که این قید برای موضوع هست، یعنی اون دیگه میشه ظرف. مانند همون انسان و مادام موجودن حیوان و ناطق، این مادام موجودن چون ظرفه نمیتونه بگه اگر موجود نباشد حیوان و ناطق نیست. چرا؟ برای اینکه این قید للموضوعه، قید للحکم نیست. ولی اگر گفتی الانسان و مادام کاتبن، کاتبن به ضرورت وصفیه، به مشروطه عامه، این وصف را برداری یعنی کاتب نیست، قید للحکمه نه قید للموضوع هست. اینا رو خوب دقت بکنیم. متاسفانه آقایون خیلی روزشو میخونن توی بحثای اصول که بحثای عقلی رو با عقلایی حل نکنیم. ولی کن الحق و الانصاف کسی باید اصول بگه که بحثای عقلی را اشراف داشته باشد. عقلایی هم که نیاز به اشراف نداره، هر کسی دیگه بالاخره جز عقلا هست. اون خیلی تبخوری نمیخواد که ما بریم کشف بکنیم عقلا چی میگن. چرا؟ برای اینکه ما همه جز افراد عقلا هستیم. ولی بحثای عقلی باید به دستش باشه که اینها کجا باید ساری و جاری بشوند. گفتیم فرقش در این هست که ناظر اگر با عالم ثبوت اینها را بحث بکنیم میشه بحثای فلسفی، ولی که اگر ناظر با عالم اثبات بشود میشن بحث هم نیست، در عالم خارج نیست. اصلا چیزی به نام امکان اخذ در عالم خارج نداریم، چیزی به نام امکان استقبالی در عالم خارج نداریم که ضرورت به شرط محمول هم نداشته باشد، که ضرورت وصفی را هم نداشته باشد. ضرورت نداشته باشد اصلا تحقق پیدا نمی کنه. امکان خاص، اونم گفتیم نداره. امکان خاص هم گفتیم یعنی سلب و ضرورتین. تیم گفتیم میشه معقوله، ثانیه منطقی. چی در عالم خارج داریم؟ آقا یک چیز، امکان وجودی و سلام. امکان وجودی که همه عین الربط نسبت به ذات واجب الوجود میباشند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. فقر اصلا اونجا امکانم نباید بگید. امکان یعنی چیزی که محتمل بین طرفین باشد. اصلا برای همین تو آیات قرآن آقا چیزی به نام امکان ما نداریم. فقر داریم، غنا داریم، ولی کن امکان وجود نداریم. هیچ وقت دیگه بخواستم دیگه میاده بگذاریم بحثا مهمتری هم داریم. امکان بعدی امکان استعدادی است. خوب دقت بفرمایید، امکان استعدادی هم خیلی محل بحثه. امکان استعدادی چیه؟ امکان استعدادی میگیم آقا وصف وجودی که از کیفیاتی است که قائم به ماده میباشد. میگیم آقا این شی مستعد برای مثلا چی؟ یک صورت لاحق هست، بهش میگن امکان استعدادی. این امکان استعدادی رو داریم، البته فقط در عالم ماده نه در عالم مجرد. و این امکان استعدادی یکی از ادله اصالت وجود است. چرا؟ برای اینکه امکان استعدادی شدت و ضعف برمی‌دارد و ماهیت شدت و ضعف بر نمی‌دارد. خوب دقت کنید، هر کدوم این نکته ها یه مقاله میتونه بشه. امکان استعدادی رو نباید با استعداد خلق کرد، چنانچه صدرا بعضن امکان استعدادی را با استعداد خلق میکند در اسباب. و مرحوم سبزواری این شعر معروفش هست که باید فرق گذاشت بین امکان استعدادی و استعداد. قد یوسف الامکان به استعدادی رهزن به ارفهن سود استعدادی. استعداد با امکان استعدادی فرق میکنه. استعداد آقا همون کیف استعدادیه که توی مقولات ازش بحث میکنیم. کیف یا کیف استعدادی داریم، انواع کیف داریم. این استعدادی که میگم همون کیف استعدادی هست و این کیف استعدادی همون قوهیست که عارض بر ماده هست. اینا سه چیز نیست، استعداد، کیف استعدادی و قوه یکی هست که همه اینها عارض بر ماده میباشند و ماده رو میگن بهش قوه جوهریه. این کیف استعدادی و استعداد و قوه رو بهش میگن قوه عرضیه. و فرق بین قوه عرضیه و قوه جوهریه در چی هست؟ در ابهام و تعین، که انشالله توی بحث حرکت میرسیم. اینها رو با هم خط نکنید که آقا اینجا رو استعداد بحث میکنیم، توی مقولات چی کیف استعدادی بحث میکنیم، اونجا قوه بحث میکنیم. سه چیز هست، یک چیز هست. حالا این کیف استعدادی فرقش با امکان استعدادی چیه؟ کیف استعدادی فرقش با امکان استعدادی، اگر تحیع شیء را نسبت به شیء مستعد در نظر بگیریم میگیم کیف استعدادی، میگوییم استعداد. تحیع یعنی آمادگی شیء. تحیع شیء اگر نسبت به شیء مستعد باشد میشود کیف استعدادی. و اگر این تحیع شیء را نسبت به مستعد له در نظر بگیریم میشود امکان استعدادی. به عبارت فنی میتونیم بگیم مستعد له امکان استعدادی در مستعد دارد و مستعد استعداد برای مستعد له دارد. مثال بخوایم بزنیم، مثل اینکه میگیم آقا نطفه استعداد برای انسان شدن دارد. نطفه چه بشه بعد مستعد، میگیم استعداد. استعداد رو برای چی میاریم؟ مستعد میاریم. نطفه استعداد برای انسان شدن دارد و انسان امکان استعدادی دارد که در نطفه یافت شود. نسبت به مستعد له میگیم امکان استعدادی و نسبت به شیء مستعد میگیم کیف استعدادی، و اینها یکی هستن، فرقشون در اعتباره و هر دوتا جز معقولات اولا میباشد. چرا؟ برای اینکه کیف استعدادی جز اعراضه و اعراض هم جز معقولات اولا هست. کیف استعدادی و امکان استعدادی جز معقولات اولاست، به خلاف امکان ماهوی که بعدا فرقش میگذاریم، فرق امکان ذاتی با امکان استعدادی. امکان ذاتی گفتیم جز معقولات ثانی فلسفی هست علل مشهور، گرچه قول علی تحقیق میشه جز معقول ثانی منطقی. خب این پس فرق از استعداد و امکان استعدادی. عرضم کردیم که کیف استعدادی همون استعداد است و همون قوه است که عارض بر ماده می باشد. این ماده رو بهش میگن قوه جوهریه. آقا این ماده هم که بحث می شود که ما میگیم استعداد عارض بر ماده هست، این ماده ماده بالمعنى العام می باشد، نه ماده بالمعنى العام. ماده بالمعنى العام شامل معفی و علا می شود. ماده بالمعنى العام مثال می زنیم، مثل این که میگه آقا صورت در ماده هست، این صورت عارض بر ماده شده. اینجا میگن آقا این ماده مادهی به نحو ظرفیته، به نحو فی هست که صورت در ماده هست. این یک نوع ماده که ما مادهی بالمعنى الاخص رو فقط همین استعمال میکنیم. یک ماده میتواند به نحو علا باشد، مانند این که میگیم عرض بر موضوع عارض میشود، این موضوع را میگم مادهی بالمعنى الاخص که اینجا به نحو علا میباشد، به نحو اولویت میباشد. اینجا بله ماده بالمعنى العام هم شامل ظرفیت می شود، هم شامل این اولویت می شود و هم شامل معیت می شود. مانند این که میگیم نفس با بدن هست، اون بدن هم باز میگن ماده، بدن رو میگن ماده، موضوع رو میگن ماده و اون ماده بالمعنى الاخص هم میگن ماده. ما یک ماده بالمعنى العام داریم که عام از مع فی و علا می باشد. اینجا هم که بحث می کنیم آقا کیف استعدادی و استعداد عارض بر ماده هست، این ماده بالمعنى عام می باشد، خواه بدن باشد، خواه جوهر باشد، خواه خود ماده باشد. نکته بعدی اینه که این استعدادی که ما اینجا بحث میکنیم استعداد دینامیکی است نه مکانیکی. اینا رو خوب دیگه همه جا دیگه درس خارج چی هست، استعداد دینامیکی نه مکانیکی. مکانیکی یعنی چیزی که عامل خارجی داشته باشه، دینامیک یعنی چیزی که عامل درونی داشته. ما قبل از اینکه وارد حوزه بشیم رشتم مهندسی مکانیک بود، مفصل هم در مورد دینامیک و مکانیک و اینها خوندیم، حالا دیدی جاش اینجا نیست. دینامیک یعنی چیزی که عامل درونی داشته باشد، مکانیک یعنی چیزی که عامل برونی داشته باشد. اینجا که میگیم آقا این شیء استعداد برای یک صورت لاحق دارد، این استعداد استعداد دینامیکی است نه مکانیکی. مثلا ممکنه آقا این جسم به واسطه یک عامل مکانیکی به یک چیز دیگه تبدیل بشود، این محل بحث ما نیست. مثل اینکه یک تخت سنگ رو در نظر بگیریم که به واسطه یک عامل خارجی و مکانیکی تبدیل به یک مجسمه می شود، این محل بحث ما در مباحث فلسفی نیست، بلکه اون عامل درونی باعث بشود که صور لاحق را پذیرا باشد. لذا کیف استعدادی و استعدادی که اینجا بحث میشه استعداد دینامیکی است نه مکانیکی. اینم یک نکته. اما بحث بعدی ما در فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی می باشد، که همون امکان ماهوی هست و همون امکان خاص می باشد. شش فرق آقایون بین امکان استعدادی و امکان ذاتی گفتن. فرق اول این که امکان خاص که همون امکان ماهوی هست معقوله، قبلا گفتیم چیه؟ ثانیه فلسفی هست، به خلاف امکان استعدادی که معقول اولاد یک صفت وجودی است، اون عارض بر ماهیت، این عارض بر وجوده. امکان ماهوی منتشأ از ماهیت است و امکان استعدادی منتشأ از وجود می باشد. دارن که امکان استعدادی گفتیم همون کیف استعدادی است و فرقشون در اعتباره و کیف استعدادی جز اعراض می باشد و در عالم خارج موجود است، عروض اتصافش در عالم خارج است. این فرق اول. فرق دوم این که شدت و ضعف می پذیرد امکان استعدادی، به خلاف امکان ماهوی که در شدت و ضعف نداریم. مثلا این شیء مستعد هر چی به مستعد له نزدیکتر می شود قربش بیشتر میشه، شدتش بیشتر میشه، به خلاف امکان ماهوی که همیشه مطلوب و ضرورت این به طرفین هست، در شدت و ضعف نداره. اینا به خاطر اینکه در ماهیت تشکیک محال. فرق سوم این که امکان استعدادی عارض بر ماده بالمعنی الاعم است، ولیکن امکان ماهوی عارض بر ماهیت می باشد، یا به عبارتی که توی شرح منظوم اومده امکان استعدادی بر محل ماهیت عارض است و امکان ماهوی بر خود ماهیت عارض است. چون محل ماهیت میشه ماده بالمعنی العام، به نحو مع باشد یا به نحو فی باشد یا به نحو علا باشد. چهارم فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی در این است که امکان استعدادی قابل زوال است، وقتی به مستعد له خودش نیل پیدا می کند این امکان استعدادی زائل می شود، به خلاف امکان ماهوی هرگز قابل زوال نیست، همیشه مطلوب و ضرورت ایده. حالا توی شرح منظومه وقتی استاد مطهری این وقت مطرح می کرد، یه دانشوی اونجا سوال میکنه که آقا اگر ذهن انسانو از بین ببرن دیگه امکان ماهوی هم از بین میرود. حالا فکر کرده زوالش به اینه که ذهن انسانو بردانیم که امکانه. اونجا استاد مطهری میگه آقا فرق از بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی، امکان ماهوی معقول ثانی فلسفی، حتی اگر ذهن را از بین ببریم اون از بین نمیرود. در صورت اینطور نیست، اگر ذهن انسان نباشد چیزی به نام امکان ماهوی نداره. پنجم امکان ذاتی اصل است و امکان استعدادی فرع، و امکان ذاتی همه جا هست، اصله، هم در عالم ماده و هم در عالم تجرد، هر چیزی مطلوب و ضرورتین به وجود و عدم است، اینا بنابر قولای فقیه. ولی که امکان استعدادی اینطور نیست، فرع بر این اصله، و بعضی اوقات این امکان استعدادی در بعضی اشیا تحقق میکند و فقط جای امکان استعدادی و در عالم ماده میباشد. در عالم مجرد ما چیزی به نام امکان استعدادی نداریم. چرا؟ برای اینکه اونها موهوزت در فعلیت دارند، حیثیت قوی در اونها نیست، استعدادی نیست، کیف استعدادی نیست که بالاعتبار بگیم امکان استعدادی هم دارن. اگر نسبت به مستعد در نظر بگیریم بگیم آقا استعداد دارن، ولی که اگر نسبت به مستعد له در نظر بگیریم بگیم امکان استعدادی دارن. فرق ششم امکان ذاتی نسبت به طرفین علی سویه می باشد. این دو تا فرق آخری رو توی چی نیومده، توی نهایی نیومده. امکان ذاتی نسبت به طرفین علت سویه می باشد به خلاف امکان استعدادی که نسبت به طرفین یکیش تعین دارد. امکان ماهوی همیشه نسبت به طرفین مانند وجود و عدم علت سویه است، استواء نسبت به وجود و عدم دارد. ولی که این شیء اگر نسبت به اون مستعد و له در نظر بگیرین که این نطفه میتواند انسان بشود یا غیر انسان بشود، در یک طرفش تعین دارد، دیگه علت سویه نیست. این فروقی بین امکان استعدادی و امکان ذاتی مطرح کردن. از اینجا به ذهن میزنه که آقا امکان استعدادی با امکان ذاتی اشتراک لفظی دارد. اصلا امکان ماهوی یه چیزی برای خودش، امکان استعدادی یه چیز دیگه برای خودش هست. چنانچه صدرا در جلد اول صفحه 235 به این مسئله اشاره میکنن که اشتراک لفظی است. ولیکن قول علی تحقیق اینه که امکان ماهوی با امکان استعدادی اشتراک معنوی دارد و اینم ثمره داره. انشاءالله توی بحث خوب و فیل که میرسیم برهانی رو که اومدن مطرح کردن که هر چیزی مطبوق به خب و می باشد، اونجا بعضی اشکال کردن، ما میگیم اگر اونجا رو به نحو اشتراک معنوی بگیریم اشکالی در برهان پیش نمیاد. پس قول علی تحقیق اینه که امکان استعدادی با امکان ذاتی اشتراک معنوی دارد، فرقشون در ابهام و تعین. اگر شما به نحو مبهم مستعد و له رو در نظر بگیرید که یه انسان میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد، میتواند سیاه باشد، میتواند سفید باشد، نسبت به همه اینها مطلوب و ضرورت هایی. ولی اگر اون مستعد و له رو به نحو متعین و خاص در نظر بگیرید، این دیگه میشه امکان استعدادی نسبت به اون مستعد و له، که میگیم آقا نطفه استعداد انسان شدن را دارد. اگر به نحو مبهم در نظر بگیریم، به نحو کلی در نظر بگیریم اون مستعد له رو، میشه امکان ماهوی. ولی اگر اون مستعد له رو به نحو خاص در نظر بگیریم، میشود امکان استعدادی. نبایدم درست بگیریم، اینا حرفای نهایی سرزا هست. اون چیزی که برای شما چینش کردیم اصلا چیزی برای امکان ماهوی ما در حال مخارج نداریم تا اشتراک معنوی با امکان استعدادی داشته باشد. یعنی جوری مبنا رو ریختیم که شما این حرفا رو چی میکنین؟ حرفای صدرا هست. میگیم آقا چی گفتی این صدرا؟ چرا؟ برای اینکه ما با نهایه از صدرا گذر کردیم. صدرا دیگه حالا باید 400 سال پیش حرفاش برای آقایونم تازه هنوز حل نشده. بله دیگه آقا اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. در عالم خارج ما چیزی امکان به نام امکان ماهوی نداریم تا اشتراک معنوی با امکان استعدادی داشته باشد. علاوه بر این که امکان ماهوی منتشه از ماهیت و امکان استعدادی منتشه از وجود هست، اونها با هم سنخیت ندارن که امکانه که بگیم اشتراک معنوی هست. اگر وقت بکنیم اشتراک میترسیم بنویسیم بیشتر گیج بشن. الان آقا یک فلسفه مشا هست، یه فلسفه اشتاق، یه حکمت متعالی، همه رو خاطی کردن. آقا این درس میگن حکمت متعالی رو نفهمیدن. ما حالا چیزی که برامون الهام شده گفتیم ما حکمت عرشیه بنویسیم، حکمتون عرشیه بالاتر از حکمت متعالی هست. اونم دیگه بیاد دیگه اصلا باید داره فلسفه رو بعد همه چی خاطی پاتی میشه دیگه. همین الان حوزه نمیفهمید درس رو. انشالله شما بعد بنویسید و شما درس بگیم 20 سال دیگه برای این حکمت نوشته بشه. هنوز یکم حکمت متعالیه رو بفهمن، بعدش به حکمت عرشیه مدرسه. خیلی هم حبی نداریم بنویسیم. بعضی همین که یه ذره چیزی رو چی میکنن، مقاله میکنن، کتاب میکنن، سلام میکنن، خیلی حالی نداریم اصلا این کار رو انجام. انشالله شما این کار رو بکنیم. خب تطین هم از اشتراک من. امکان بعدی امکان وقوعی است. اینها دیگه ساده میشه. امکان وقوعی یعنی لا یلزم من فرض وقوعیهی محال، در عالم وقوع فرض محال نداشته باشد. چیزی ممکن آقا امکان ذاتی داشته باشد ولی کن امکان وقوعی نداشته باشد. الا ماشاءالله تو اصول ما از امکان وقوعی بحث میکنیم. تا آیا این
واقع شده است یا نشده است. بحث اول رسائل و اینها امکان وقوعی و امکان ذاتی رو مطرح میکنه که میگه این چیزی که محل بحث ما هست امکان وقوعی ما باشه. امکان بعدی امکان وجودی به به چیزی به نام امکان وجودی ما رو مطرح میکنه. امکان وجودی که البته اینو توی بدایه نیاورده حضرت علامه، توی نهایه میارن، ما اونجا تو بدایه هم آوردیم. امکان وجودی یعنی تعلق بالوجود العلی، یعنی اینکه وجود معلول عین الربط نسبت به علت باشد، وجود ربطی داشته باشد، بلکه بالاتر ربط الوجود دارد نه وجود ربطی. وقتی بگیم وجود ربطی با وحدت شخصی وجود تهنه منافات دارد. خداوند وجود مربوطون الی هست و این وجود ربطی میشه سندیت در وجود، وحدت شخصی وجود نمیشه. ولیکن وجود ربطی عودتش به رد تل وجوده، اصلا وجود نیست، این ربطه لا ذات لبو. و این همون امکان تقدیر، امکان وجودی هم به او میگوین در مقابل امکان ماهوی، همون اضافه اشراقی هم به او خواهند. تنبیه آخرین هست که آقا ما این جهات ثلاث و مواد ثلاثی که در فلسفه بحث کردیم و محمولش رو وجود گرفتیم، مواد ثلاث اهم از حلیت بسیطه می باشد، شامل حلیت مرکب هم می شود. البته توی فلسفه در مورد حلیت مرکب بحث نمی کنیم، بعضی آقایون گفتن در مورد حلیت مرکب هم بحث می کنیم. چرا؟ برای که حلیت مرکب در مورد وجود ربطی بحث، اونجا ما گفتیم باز دوباره بحث نمیشود. چرا؟ برای که وجود ربطی بفرماییم منصوب این نسبت واقع نمیشود تا ما بگیم اینجا در مورد مواد ثلاثش بحث میکنیم و اما تطبیق گفتیم دیگه قبلش گفت. فل امکان و ربما اطلق الامکان و ارید بهی سلب و ضرورات ذاتیه ول وضعیه ول وقتیه. این وقتیه عودتش به وضعیه هست، یعنی سلب دو تا ضرورت، ضرورت ذاتیه و ضرورت وضعیه. و هوه اخص و من الامکان خاص ولا ولذا یسمى الامکان الاخص نحو الانسان کاتب بالامکان الاخص فالماهیت الانسانیه لا تستوجب الکتابه لا لذاتها نه ضرورت ذاتیه دارد ولا لوصف ولا فی وقت معخوزن فی القضیه. البته گفتیم این بحث منطقی خواهد شد. و ربما اطلق الامکان و ارید بهی سلب و ضرورات جمیعا حتی ضرورت به شرط محمول و هو فی الامور المستقبله. یعنی اگر بخوایم امکانو بگیم چه امکانی هست، میگه امکان خاص الاخصه، امکان خاص داریم، امکان اخص داریم و امکان خاص الاخص داریم که سلب ضرورات ذاتیه وصفیه و ضرورت به شرط محمول میشود. البته تحققش و مصداقش در مستقبل است، از این جهت بهش میگن امکان استقبالی. التي لم يتعين فيها ایجاب ولا سلب فالضرورت مطلوبه انها حتی به حسب المحمول، یعنی ضرورت به شرط محمول هم ندارد، ایجابا و سلبا. مثلا نمیتونیم بگیم زید الموجود موجود به ضرورت یا زید المعدوم معدوم به ضرورت، چون نمیدونیم در عالم آینده این موجود میشود یا موجود نمیشود. و هذا الاعتبار به حسب نظر البسیط العامی، ذهن بسیط عامی این امکان استقبالی را میپذیرد. الذی من شأنه الجهل، اصلا شأنش جهله کسی که امکان استقبالی را میپذیرد. بالحوادث المستقبله لعدم احاطته بالعلل والاسباب و الا فلکل امر، همون اگزیستانسیالیسم که شأنش جهل می باشد این امکان استقبالی را می پذیرد. و الا فلکل امر مفروض به حسب ظرفه اما الوجود و الوجوب و اما الادم و الامتناع. در ظرف تحقق خودش یا علت موجود هست به ضروره باید وجود و وجوب پیدا بکند. گفتیم آقا وجوب و امتناع و امکان عودتشون به وجود و به عدم و به ماهیت هست. هر جا وجود هست وجوب هم هست، هر شیء ما لم یجب لم یجب. هر جا که عدم هست امتناع هست، ما امتناع در امور وجودی نداریم. و هر جا که امکان ماهوی هست ماهیت. و ربما اطلق الامکان و اريد به الامکان الاستعدادی، که اولین کسی که مطرح کرد شیخ اشراق بود. جالب اینه شیخ اشراق میگه اصالت الماهوی در صورت امکان استعدادی کنهش به وجود برمیگردد، گرچه ایشون تشکیک در ماهیت رو میپذیرن. و هو وصف وجودی من الکیفیات، یعنی کیف استعدادی هست، من الکیفیات القائمت بالماده، این ماده ماده بالمعنل اعم میباشه. تقبل به الماده تو الفعلیات المختلفه، که ماده قبول میکند اون فعلیات مختلفه، اون فعلیت خاص را، نه همه فعلیات رو به نحوه ابهام، یک فعلیت خاص. بل فرق بینه و بین الامکان الخاص یک انه صفتون وجودیه، به خلاف امکان ماهوی که صفت وجودی نیست، یک امر ماهوی است، اون معقول ثانی فلسفی است علل مشهور و این معقول اولا. تقبل شدت و ضعف و القرب و البعد من الفعلیه، فرق دوم قابل شدت و ضعف است. موضوعه الماده الموجوده، فرق سوم که موضوع امکان استعدادی ماده است. و یبطل منها به وجود المستعدله و قابل زوال هست، اینم البته بنابر قول سطحیه. اگر نه صدرا میگوید که امکان استعدادی وقتی که به مستعد الله خودش نیل پیدا میکند به کمال میرسد، نه اینکه زوال پیدا بکند اون مستعد الله برای اون. به خلاف الامکان الخاص الذی هو معنا عقلی، یعنی معقول ثانیه فلسفه، لا یتصف به شدت و ضعف ولا قرب ولا بعد، و موضوعه الماهیه من حیث هیه، اون فرمایش حضرت استاد مدعری هم وارد نیست. لا یفارق الماهیه موجودتا کانت او معدومه، و هرگز هم قابل زوال نیست. و ربما اطلق الامکان و اريد به، البته دقت بفرمایید آقا امکان استعدادی را ظاهر امکان وقوعی هم استعمال میکنن، اینو با این امکان وقوعی لاحق خلط نکنید. هست توی افواه حکما که گاهن امکان استعدادی رو بهش میگن امکان وقوعی، ولی که این همون امکان استعدادی. و رب ما اطلق الامکان و اريد به كون شيء به حيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، این تعریف امکان وقوعی است، لا يلزم من فرض وقوعه محال و يسمى الامکان الوقوعی. و ربما اطلق الامکان و اريد به مال الوجود المعلولی من التعلق و تقدم بالوجود العلی الفقر فخری، بهبه فقر فخر منه، همین که من مرتبط با حضرت حقم، چقدر از چه فخر فخری بالاتر از این؟ من اگر مستقل بودم باید خاک تو سر خودم می‌ریختم، فقر من فقر من هست، این و رب نسبت به او هستم، جدای از اون نیستم، مباهات میکنم. من التعلق و التقدم بالوجود العلی و خاصتا الفقر الذاتی، نه این که ذاتون ثبت له الفقر، بلکه ذاته عین الفقر، بلکه ذاته هم نیست، ذاتش هم ذات اعتباری هست، هو الفقر، اصلا هو هم نداره، فقر اصلا فقر هم نداره، هیچی نباید بگیم. و خاصتا الفقر الذاتی لوجود الامکانی به نسبت الى الوجود الواجبی جل و علا و یسمى الامکان الفقری و الوجودی قبال الامکان الماهوی. تنبیه آخر، الجهات الثلاث ای المواد الثلاث المذکوره لا تختص بالقضایا التي محمولها الوجود مختص حلیات بسیطه نمی شود، بل تتخلد واحدت منها بین ای محمول مفروض نسب الى ای موضوع مفروض. هر موضوع محمولی رو که بسنجیم مواد ثلاث درش راه پیدا می کند. میخواد حلیت بسیطه باشد، میخواد حلیت مرکبه باشد، مثل اینکه میگه علی انسان و حیوان به ضرورت بفرمایید به ضرورت ذاتیه، علی انسان و مادام موجودر حیوان و ناطق به ضرورت ذاتی. غیر ان الفلسفه، مگر این که ان الفلسفه لا تتعرض منها، از این حلیت مرکبه بس نمی کند، الا لما يتخلل بین الوجود و عوارضه الذاتیه. چرا؟ برای این که در مورد وجود باید بحث بکنیم، محمولش باید وجود بشه. وجود ربطی هم بله در محل بحث هست، ولی که اینجا مصداق پیدا نمی کند، چون وجود ربطی باید منصوب واقع بشود، در صورتی وجود ربطی استقلال ندارد. تا حلیت مرکبش اینجا بحث بکنیم، لکون موضوعها الموجود به ما خوبه موجود. و صلی الله علیه محمد.